به نام خدا. نام کتاب گفتگو با خدا، جلد دوم. نویسنده نیل دونالد والش، مترجم توراندخت تمدن، محل نشر تهران، انتشارات دایره، سال انتشار 1381، گوینده سهیلا خسرو آبادی، صدا بردار حبیبه دارابی، با بررسی ابوالفضل گیلانی، تهیه شده در استدیوی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد بخش نابینایان، ضبط رایانه‌ای، تاریخ تهیه دیماه 1385. جلد دوم این کتاب مجموعاً در 349 صفحه به چاپ رسیده است. به نام خالق هستی. هنگامی که انسان دعا می کند، در واقع با خدا سخن می گوید و آنگاه که کتب آسمانی را تلاوت می کند، این خداست که با او سخن می گوید. تقدیم به مهربانترین مهربانها، سرکار خانم طیبه قمشه‌ای، پرمهر مادری که وجودش مظهر عشق، پاکی و بخشندگی است. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر موجشون سیل روانه. ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، خواهد به سر آید غم هجران تو یا نه. جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه. رفتم به در صومعه زاهد و عابد، دیدم همه را پیش روحت راکع و ساجد. در میکده رهبانم و در صومعه زاهد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد. یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. هر در که زدم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که شدم پرتوی کاشانه تویی تو. در میکده و دیر که جانانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو. مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه. عاقل به قوانین خرد راه تو پوید، دیوانه برون از همه اسرار تو جوید. هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید، تا قنچه نشکفته این باغ که بوید. بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، بلبل به چمن آن گل رخسار توان دید. پروانه در آتش شد و اسرار نهان دید. عارف صفت ذات تو از پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید. دیوانه منم، من که روم خانه به خانه. بیچاره بهایی که دلش پر ز غم توست، هر چند که آسیست خیل خدم توست. امید وی از عاطفت دم به دم توست، تقصیر گناهش به امید کرم توست. یعنی که گناه را به جز این نیست بهانه. شیخ بهایی. سپاس خدایی را که اول است و پیش از او اولی نبود و آخر اوست و پس از او آخری نباشد. خدایی که دیده های بینندگان از دیدنش ناتوانند و اندیشه های وصف کنندگان از عهده وصفش بر نیایند. به قدرت و توانایی خود آفریدگان را آفرید و آنان را به اراده و خاص خیش به وجود آورد، بیان که از روی مثال و نمونه‌ای باشد. سپس آنان را در راه اراده و خاص خیشتن روان گردانید و در راه محبت و دوستی به خود برانگیخت و از رزقی که عطا فرموده هر جانداری را روزی معلومی قرار داده است. پس از آن برای او در زندگی مدتی معلوم تعیین و پایانی معین قرار داده که با روزهای زندگیش به سوی آن پایان گام بر می دارد. نعمتها و بخششهایش پی در پی است. از او نپرسند آنچه را که به جا می آورد و از دیگران باز پرسند. و سپاس خدای را که خیشتن را به ما شناساند و شکر و سپاس خود را به ما الهام نمود و درهای علم ربوبیت و پروردگاریش را بر ما گشود. در توحید و یگانگیش راه نمایی من فرموده و از عدول و کجروی و شک در امر خود دور من ساخت. سپاسی که به آن از آتش دردناک خدا رسته، به جوار رحمتش رهسپار شویم. سپاسی که به آن شانه به شانه مقربین از فرشتگان رفته، جا را بر آنها تنگ سازیم و به آن در سرای جاودانی با پیغمبران و فرستاده‌اش گرد آییم. و سپاس خدایی را که نیکوهای آفرینش را برای ما برگزید و روزیهای پاکیزه را برای ما روان گردانید و با تسلط و توانایی ما را بر همه آفریدگان برتری داد. و سپاس خدایی را که در نیازمندی را جز به سوی خود به روی ما بست و ما را از نعمتهای زندگی بهره‌مند نمود. و سپاس خدایی را که ما را به توبه و بازگشت راهنمایی نمود، توبه‌ای که آن را نیافته‌ایم جز به فضل و احسان او. پس بدبخت از ما کسی است که او را نافرمانی نماید و نیکبخت از ما کسی است که به او رو آورد. پس او راست سپاس به جای هر نعمتی که بر ما و بر همه بندگان گذشته و ماندهش دارد، سپاسی که حد آن را انتها نیست، سپاسی که موجب خوشنودی و وسیله آمرزش و پناه از عذاب و جلوگیری از معصیت باشد، سپاسی که به وسیله آن در بین نیکبختان دوستان او کامروا گردیم، که خدا یاری دهنده مؤمنین و در خوشی و سختی ستوده شده است. از صحیفه سجادیه، دعای یکم از دعاهای صحیفه در ستایش خدای عزوجل. فصل اول. بودن شما و آمدنتان را به اینجا خوش آمد میگویم. شما به اینجا دعوت شدید چون میتوانستید بیایید یا میتوانستید تصمیم بگیرید نیایید، ولی انتخاب کردید که در روز معین، وقت معین و در جای معینی باشید و به همین دلیل این کتاب اکنون در دستهای شماست که برای آن از شما تشکر میکنم. ولی اگر همه این کارها را به طور ناهوشیارانه انجام داده اید، بدون آن که بدانید چرا و چگونه این کتاب به دستتان آمده، آن هم رمزی است که شاید نیاز به کمی توضیح داشته باشد. اجازه دهید با این جمله حرفم را آغاز کنم که این کتاب کاملاً به جا و درست و به موقع وارد زندگی شما شده است. ممکن است اکنون متوجه حرفم نشوید، ولی هرگاه آنچه انتظارش را داشتید دریافت نمودید، آن وقت به فواید و آثار اعجاب انگیز این کتاب پی خواهید برد. هر چیزی در زندگی به موقع خود اتفاق می افتد. ورود این کتاب به زندگی شما از آن جمله بوده و لذا به هیچ وجه استثنا به شما نمی آید. آن چیزی که در اینجا پیدا می کنید همان چیزی است که مدت‌ها بود به دنبالش می گشتید و آرزوی آن را داشتید. آنچه در اینجا با آن روبرو می شوید ناچیزترین و شاید اولین تماس واقعی شما با خداوند می باشد. خداوند از طریق من همکنون با شما صحبت خواهد کرد. البته چند سال پیش این چنین موضوع را مطرح نمی کردم و دلیلی که الان آن را بر زبان می آورم این است که شخصا چنین گفتگویی را داشته و بنابراین می دانم که این کار ممکن است. نه تنها این ممکن است، بلکه چیزی است که تمام مدت در حال اتفاق افتادن است، درست در همین جا و در همین لحظه. آنچه دانستنش اهمیت دارد این است که شما سبب شدید این اتفاق بیفتد، همان گونه که باعث شدید این کتاب در لحظه کنونی در دستان شما قرار بگیرد. همه ما مسبب حوادثی هستیم که برای ما اتفاق می‌افتد و همه ما سهمی مهم در ایجاد شرایطی که منجر به وقوع آن حوادث می‌شود داریم. اولین تجربه‌ام از گفتگو با خدا به سال‌های 1992 یا 3 برمی‌گردد. نامه خشمگینانه‌ای به خدا نوشته و از او پرسیده بودم چرا همه زندگی من باید تلاش و مبارزه بی‌ثمر و مداوم باشد؟ در همه زمینه‌ها از رابطه‌های دوستانه گرفته تا روابط اداری یا برخورد و تعامل با فرزندانم، در همه چیز جز مبارزه و شکست نصیبی نداشتم. در این نامه علت را از خدا پرسیده و چاره‌جویی کرده بودم. در نهایت تعجب به آن نامه پاسخ داده شد. اینکه چگونه به سوالهایم پاسخ داده شد و آن پاسخها چه بود در مه 1995 به صورت کتابی تحت عنوان گفتگو با خدا جلد اول به چاپ رسید. شاید اسم آن را شنیده یا حتی کتاب را خوانده باشید. اگر اینطور است که نیازی به مقدمه این کتاب ندارید، ولی اگر با جلد اول آشنایی ندارید، امیدوارم در آینده نزدیک آن آشنایی را پیدا کنید، چون جلد اول سوالات زیادی را درباره زندگی شخصی ما مطرح ساخته. سوالاتی در مورد پول، عشق، جنسیت، خداوند، سلامتی و بیماری، تغذیه، رابطه‌ها و بسیاری دیگر از جنبه‌های زندگی روزانه که در این کتاب مطرح نخواهد شد. اگر یک موهبت است که آرزو دارم خداوند به همه دنیا عطا کند، همانا اطلاعاتی است که در کتاب اول آمده است. بنابراین امیدوارم پس از خواندن این کتاب به مطالعه کتاب اول هم بپردازید. دلیل خواندن این جملات چیزی جز انتخاب شما نیست، همان انتخاب خالصانه ای که سبب آشنایی شما با این کتاب شده و نیز خالق کلیه تجربیاتی است که تاکنون داشته اید. اولین صفحات جلد دوم در مارس 1996 نوشته شده و مقدمه مختصری بود برای اطلاعاتی که اکنون ادامه دارد. روندی که منجر به نوشتن این مطالب شد نظیر کتاب اول به نحو اعجاب انگیزی ساده بود. روی یک صفحه سفید من سوالاتی را می نوشتم که می توانست هر سوالی باشد و معمولاً اولین سوالی بود که به خاطرم می رسید و هنوز سوال مطرح نشده پاسخ در ذهنم نقش می بست. گویی کسی آن را در گوشم نجوا می کرد و یا به من دیکته می نمود. جدا از چند خطی که در بالا آمده، همه مطالب این کتاب در بهار 1993 و کمی بیش از یک سال پس از آن نوشته شد. اکنون مایلم مطالب را همان گونه که به ذهنم رسید و به رشته تحریر درآوردم، عیناً برای شما بازگو کنم. یک شنبه عید پاک 1993 است. همانطور که دستور داشتم، قلم به دست، در حالی که کاغذ در مقابلم قرار دارد، آماده نوشتن هستم. تصور می کنم باید به شما می گفتم که خداوند از من خواسته بود اینجا باشم. ما قرار بود امروز کتاب سومین کتابی را که او و من و شما در حال تجربه او هستیم آغاز می کردیم. هیچ عقیده‌ای از مطالب و محتوای کتاب ندارم، چون آنچه آمده فی‌البداهه بوده و نمی‌توانست هم جز این باشد. چون این من نیستم که تصمیم می‌گیرم محتویات کتابم چه باشد، تصمیم گیرنده خداوند است. عید پاک سال گذشته خداوند گفتگویی را با من شروع کرد. اگرچه به نظر شما احمقانه می‌رسد، ولی این چیزی است که اتفاق افتاد. کمی قبل از پایان سال این گفتگو به پایان رسید و به من دستور داده شد که امروز برای ادامه آن گفتگو اینجا باشم. ناگفته نماند که شما هم با خداوند وعده داشتید. برای من مسلم است که این کتاب نه تنها به من، بلکه از طریق من به شما نوشته شده است. ظاهراً مدتی است که شما هم نظیر من به دنبال خداوند یا سخنی از جانب او می گشتید. امروز ما به اتفاق خداوند را پیدا می کنیم و این همیشه بهترین راه یافتن خداوند بوده است. به طور گروهی ما هرگز خداوند را در تنهایی پیدا نمی کنیم. منظورم این است تا زمانی که ما از یکدیگر جدا هستیم خداوند را نخواهیم یافت، چون اولین شرط دور نبودن از خداوند این است که بدانیم و به این واقعیت رسیده باشیم که ما از هم جدا نیستیم. و تا زمانی که متوجه نشویم و به این حقیقت پی نبریم که همه ما یکی هستیم، نمی توانیم درک کنیم که ما در واقع با خداوند یکی هستیم. خداوند هرگز از ما جدا نبوده و ما فقط تصور می‌کنیم که از خداوند جدا و دور هستیم. این اشتباهی معمول و متداول است. ما ضمناً بر این تصوریم که از یکدیگر هم جدا هستیم. لذا سریع ترین راه برای یافتن خداوند شناخت اطرافیان و مسائل آنها در قدم اول و شناخت جهان و جهانیان در گام های بعدی است. ما باید از یکدیگر خود را پنهان نکنیم و به طریق اولا از خود پنهان کردن را هم کنار بگذاریم. و فوری ترین راه حل برای این موضوع حقیقت گویی است در همه اوقات و به همه کس. از همین حالا راستگویی را شروع کنید و دیگر هم متوقف نشوید. این کار را از خودتان آغاز کنید. سعی کنید خودتان را فریب ندهید. بعد در مورد دیگری به خودتان راست بگویید. سپس درباره خودتان به دیگری راست بگویید. بعد درباره دیگری به دیگری راست بگویید و نهایتاً درباره همه به همه راست بگویید. اینها پنج مرحله راستگویی است. این یک راه پنج شاخه‌ای به سوی آزادی است. حقیقت شما را از اسارت رها می کند. این کتاب درباره حقیقت است، نه حقیقت مربوط به من، بلکه حقیقت ذات خداوند. گفتگوی اولیه ما بین من و خداوند درست یک ماه قبل پایان پذیرفت. تصور می‌کنم روند این کتاب هم مثل کتاب قبلی باشد، بدین نحو که من سوالاتی را مطرح می‌کنم و خداوند پاسخ می‌دهد. بهتر است حرفم را قطع کنم و همکنون از خداوند سوال کنم: خداوندا، آیا گمان من صحیح است؟ آری، با این تفاوت که در این کتاب من شخصاً موضوعاتی را مطرح می کنم، در حالی که در کتاب اول این اتفاق کمتر افتاد. می توانم بپرسم چرا این اختلاف در اینجا وجود دارد؟ چون این کتاب بنا به درخواست من نوشته می شود. کتاب اول مطالبی بود که توسط تو آغاز شد. در کتاب اول تو فهرستی از موضوعات مورد نظر را در ذهن داشتی، در حالی که در این کتاب تو موضوعی آماده نداری به جز اینکه آنچه من اراده می کنم انجام می دهی. کاملا درست است. نیل، تو در موقعیت خوبی قرار داری. امیدوارم تو و سایرین اغلب در چنین موقعیتی قرار بگیرید. ولی من همیشه تصور میکردم اراده تو اراده من است و اگر اراده ما یکی است، پس چگونه است که ما نمیتوانیم اراده تو را عملی سازیم؟ سوال پیچیده ای را مطرح کردی، ولی سوال بعدی هم برای آغاز گفتگو نیست. اجازه بده کمی به عقب برگردیم. من هرگز نگفتم که اراده من اراده توست. ولی در کتاب قبلی خیلی آشکارا مطرح کردی که اراده تو اراده من است. همینطور است و این دو به یک معنا نیستن. به یک معنا نیستن؟ آیا من غلط فهمیدم؟ وقتی میگویم اراده تو اراده من است، این متفاوت است از این که بگویم اراده من اراده توست. اگر تو تمام مدت طبق اراده من عمل میکردی، دیگر کاری باقی نمی‌ماند که در راه تکامل و پیشرفت معنوی خود انجام دهی. روند پایان یافته بود و تو به روشنگری و کمال دست یافته بودی. با یک روز طبق اراده و خواست من عمل کردن، تو می‌توانی به روشنگری برسی. اگر تمام عمرت بر طبق اراده من عمل کرده بودی، دیگر نیازی به این کتاب و این گفتگوها نبود. بنابراین آشکار است که تو طبق اراده من عمل نکرده ای. در واقع اکثر اوقات تو از اراده و خواست من غافل بودی. راستی من غافل بودم؟ بلی، غافل بودی. پس چرا آنچه باید به من بگویی نمیگویی؟ من میگویم، فقط تو گوش نمیدهی. وقتی هم گوش میدهی در واقع نمیشنوی و وقتی میشنوی آنچه را شنیدهی باور نداری و وقتی به آنچه میشنوی باور داری دستوراتم را اجرا نمی کنی. بنابراین گفتن این جمله که اراده من اراده توست کاملا نادرست است. از طرفی دیگر اراده تو اراده من است. ابتدا به دلیل اینکه من از نیات تو آگاهم، دوم به دلیل آنکه آن را میپذیرم، سوم به دلیل آنکه خواسته های به حق تو را ستایش میکنم. چهارم اینکه آنها را دوست دارم. پنجم به دلیل اینکه آنها را از خود می‌دانم. این بدین معناست که تو مختار و آزادی طبق خواسته های خود عمل کنی و اینکه من اراده تو را با عشقی بی قید و شرط با اراده خود تصفیق می دهم. حال اگر می خواهی اراده من اراده تو باشد، تو نیز باید چنین کنی. اکنون برای آنکه طبق اراده و خواست من رفتار کنی، باید به نحو بالا عمل کنی. ابتدا باید از خاص و اراده من مطلع باشی. دوم باید آن را بپذیری. سوم باید آن را مورد ستایش قرار دهی. چهارم باید آن را دوست بداری. نهایتاً باید آن را از آن خود بدانی. در کل تاریخ بشریت تنها چند نفر به طور مداوم چنین عمل کردند. انگوش شماری تقریبا همیشه تعداد زیادی بسیاری از اوقات و عده بیشماری از مردم گهگاه به آن عمل نمودند و عملا اکثریت در موارد بسیار نادر به آن عمل کردند، اگرچه عده‌ای هم هرگز طبق آن عمل نکردند. من جزو کدام گروه هستم؟ آیا برایت مهم است پاسخ این سوال را بدانی؟ این که از این لحظه به بعد می‌خواهی جز به کدام گروه باشی واقعاً برایت مهم است؟ چرا؟ ولی پاسخ تو به این سوال چیست؟ من دوست دارم در گروه اول باشم. مایلم همواره طبق اراده تو عمل کنم و اراده تو بر من جاری باشد. این فکری قابل تحسین و احتمالاً غیر ممکن است. چرا؟ چون تو مراحل تکامل زیادی داری که باید طی کنی، ولی این را بدان که چنانچه بخواهی می توانی در همین لحظه به مقام الوهیت برسی. رشد و تکامل تو الزاماً نباید در طولانی مدت صورت گیرد. پس چرا این همه مدت طول کشیده است؟ راستی چرا؟ تو منتظر چه هستی؟ امیدوارم بر این باور نباشی که من تو را از رشد باز داشتم. نه، کاملا برایم روشن است که خودم مسبب پسرفت خود بودم. بسیار خوب، همین اولین قدم در جهت تعالی است. من دوست دارم به تکامل تعالی برسم. چگونه می توانم موفق شوم؟ به خواندن این کتاب ادامه بده. این دقیقا راهی است که تو را رهنمون می سازد. فصل دوم. مطمئن نیستم این کتاب مرا به کجا میرساند. نمیدونم از کجا شروع کنم. اجازه بده به مسئله وقت بپردازیم. راستی من به چه مقدار وقت نیاز دارم؟ تقریبا 5 ماه بین اولین فصل تا فصل دوم به طول انجام میده. میدانم وقتی مردم این مطالب را میخوانند تصور میکنند همه این نوشتارها بدون وقفه و به طور پیوسته نوشته شده. آنها نمی‌دانند که بین بند 32 و 33 این کتاب 20 هفته طول کشیده. آنها درک نمی‌کنند که گاهی اوقات ما بین لحظات وحی و الهام 6 ماه فاصله افتاده است. ما به چقدر زمان نیاز داریم؟ منظورم این نبود. مقصودم این بود که اجازه بده وقت اولین موضوع مورد بحث ما باشد. بسیار خوب، ولی ضمن اینکه حاضرم به این موضوع بپردازیم، چرا گاهی ماه‌ها طول می‌کشد تا من یک بند یا پاراگراف را به پایان برسانم؟ چرا بین دیدارهای من و تو آنقدر فاصله می‌افتد؟ بنده عزیز و خوبم، من بین ملاقات‌هایم وقفه نمی‌اندازم. من هرگز از تو جدا و غافل نیستم. تو هستی که همیشه هوشیار و آگاه نیستی. چرا؟ اگر تو همیشه با منی، چرا من از حضورت غافل هستم؟ چون زندگی تو را سرگرم سایر چیزها می کند. حقایق را بپذیر. در 5 ماه گذشته تو همواره مشغول و درگیر بوده ای. تو راست می گویی. من در این مدت مشغله زیادی داشتم و همه اینها برای تو مهمتر از من بودن. به نظر نمی رسد که واقعیت اینطور باشد. از تو می خواهم خوب به رفتار و اعمالت دقیق شوی. تو عمیقاً درگیر زندگی مادی بوده و کمترین توجهی به روحت نداشته ای. دوران پرتلاشی را گذراندم. آری، این خود نیز دلیل دیگری است برای آنکه تو بیشتر به روحت بپردازی. طی ماه‌های گذشته خیلی راحت‌تر می‌توانستی با کمک من این سختی را پشت سر بگذاری. پس سعی کن ارتباطت را با من از دست ندهی. سعیم را می‌کنم که به تو نزدیک باشم، ولی در آن میان ناگهان ارتباطم را از دست می‌دهم. ناگهان درگیر زندگی می‌شوم، همانطور که اشاره کردی، درگیر درام زندگی، و بعد به گونه‌ای وقتی برای تو پیدا نمی‌کنم. من تعمق و تفکر نمی‌کنم، دعا و نیایش نمی‌کنم و پروازه هست که چیزی هم نمی‌نویسم. طنز قضیه در همین است. هنگامی که تو بیش از همه نیاز به ارتباط با خدای خود داری، از او دوری می‌گزینی. چگونه می‌توانم بر خود تسلط پیدا کنم؟ این کارها را متوقف کن. این را که می‌دانم، ولی چگونه؟ تو با تسلط یافتن به خود و با اراده می‌توانی از این کار ممانعت کنی. این کار آنقدرها هم ساده نیستا؟ از قضا خیلی هم ساده است. ای کاش اینطور بود. اگر واقعا مایل باشی، کار ساده‌ای خواهی داشت، چون آنچه تو با آن صداقت و صمیمیت آرزو می‌کنی، خواسته من است. یادت باشد ای بنده عزیز که آرزوهای اصولی تو آرزوهای من و اراده به حق تو اراده من است. بسیار خوب، آنچه من آرزو دارم این است که این کتاب تا ماه مارس پایان پذیرد و ما اکنون در ماه اکتبر هستیم. من آرزو می‌کنم دیگر 5 ماه فاصله بین نوشتارهایم وجود نداشته باشد. اگر واقعا اراده کنی همان خواهد شد. بسیار خوب، مگر اینکه تو واقعا نخواهی. آه خدای من، آیا این بازی باید ادامه داشته باشد؟ نه، ولی این روشی است که تو برای ادامه زندگی انتخاب کرده ای. تو مرتب عقیدت را تغییر می دهی. یادت باشد زندگی رودخانه است که صرف نظر از آنچه پیش آید به حرکت و جریان خود ادامه می دهد. روند ادامه دار خلقت. تو خالق واقعیت در هر لحظه از زندگی هستی. تصمیمی که امروز میگیری اغلب انتخابی نیست که فردا داری، ولی رمز موفقیت بزرگ مردان این بود که همواره یک چیز را انتخاب میکردن و پیوسته انتخابی صحیح داشته و ثبات عقیده و پایداری داشتن. بارها و بارها، آیا یک بار کافی نیست؟ آنقدر باید تجربه کنی تا ارادت در واقعیت تو تجلی کند. برای عده این کار سالها طول می کشد و برای برخی چند ماه و برای دیگران چند هفته. برای آنهایی که تعالی روحی پیدا کرده و یا نزدیک به آن هستند چند روز، چند ساعت یا حتی چند دقیقه. برای عالمان خلق کردن فوری است. هر وقت احساس کردی فاصله میان تجربه و ارادت از میان رفته، بدان که به راه سلوک نزدیک شده ای. تو گفتی تصمیمی که تو امروز میگیری اغلب از انتخابی که فردا میکنی متفاوت است. منظورت این است که ما هیچ وقت نباید ذهنیتمان را تغییر دهیم؟ عقیدت را هر قدر می‌خواهی تغییر بده، ولی این را بدان که با هر تغییر ذهنیتی تغییر در جهت و مسیر کل عالم هستی پدیدار می‌شود. وقتی در مورد چیز خاصی تصمیم می‌گیری، عالم هستی را به حرکت وامی‌داری. نیروهای فراسوی قدرت درک و ادراک تو بسیار لطیف‌تر و پیچیده‌تر از آنچه به تصور آید در فرایندی درگیر هستند که تو تازه شروع به درک پویایی پیچیده آن نموده‌ای. این نیروها و این فرایند همه بخشی از تار و پود خارق‌العاده انرژی‌های در حال تعاملی هستند که کل عالم هستی را که تو زندگی می‌نامی تشکیل می‌دهند. آنها در ذرات من نهفته هستند. پس من وقتی ذهنیتم را تغییر می‌دهم مشکلی برای تو پدید می‌آورم، اینطور نیست؟ تو نمیتوانی برای من مشکل بیافرینی، ولی ممکن است چیزها را برای خودت مشکل کنی. بنابراین در مورد هر چیزی یک تصمیم و یک ذهنیت داشته باش و ذهنت را از هدفی که داری منحرف نکن تا آن را به واقعیت مبدل سازی. روی آن یک چیز تمرکز کن و روی آن بیست. منظور از ثبات فکر همین است. اگر چیزی یا هدفی را در زندگی انتخاب می‌کنی، با تمام قدرت و وجود به آن پایبند باش. ضعیف النفس مباش. به راحت ادامه بده. به طرف هدفی که داری جلو برو، مصمم و قاطع باش. یعنی نه را به عنوان پاسخ قبول نکنم؟ دقیقاً همینطور است. ولی اگر نه جواب درست باشد چطور؟ اگر آنچه خواسته ماست به خیر و صلاح ما نباشد و منافع ما را تضمین نکند، در آن صورت آن را به ما نخواهی داد؟ در اشتباه هستی. تو هر چه را در زندگی طلب کنی و به دنبال آن بروی به دست خواهی آورد. خوب یا بد تفاوتی نمی کند. اخیراً نگاهی به زندگیت انداخته ای؟ ولی به من آموخته شده که هر چه بخواهم نمیتوانم به دست بیاورم و اینکه اگر چیزی به صلاح ما نباشد خداوند آن را به ما نخواهد داد. وقتی تو در طلب چیز خاصی هستی برای آنکه از هدفی که داری مایوس نشوی، مردم برای دلداری این حرفها را میزنند. ابتدا اجازه بده در مورد رابطه‌ای که میان ما برقرار است تو را قدری روشن کنم. تو در زندگی خواسته ها را به طرف خود جلب می کنی. من چیزی به تو نمی دهم. در کتاب اول در این مورد به تفصیل صحبت شده است. ثانیاً، من در مورد آنچه تو به سوی خودت جلب می کنی قضاوتی نمی کنم. من چیزی را بد یا خوب نمی نامم. تو هم بهتر است این کار را نکنی. تو موجود خلاقی هستی. تو به تصویر خداوند خلق شده ای و به او شباهت داری. تو ممکن است هر آنچه انتخاب می‌کنی به دست آوری. ضمناً ممکن است هر آنچه می‌خواهی به دست نیاوری. در واقع اگر تو بیش از حد طالب چیزی باشی، آن را به دست نمی‌آوری. می‌دانم تو در کتاب اول هم توضیح دادی که خواستن افراطی چیزی دستیابی به آن را عقب می‌اندازد. درست؟ آیا دلیلش را هم به خاطر داری؟ چون افکار خلاق هستند و فکر خواستن چیزی اعلامی است به عالم هستی، اعلام واقعیت که عالم هستی آن را به واقعیت مبدل می سازد. دقیقا همینطور است. تو خوب متوجه شدی و درک کردی. آفرین بر تو. بلی، عالم هستی این چنین عمل می کند. لحظه ای که تو می گویی من فلان چیز را می خواهم، عالم هستی میگوید در واقع به این چیز نیاز داری و همان تجربه را دقیقاً نصیب تو میسازد، تجربه خواستن آن چیز را. هرچه را تو پس از کلمه من بگذاری، ذهن آن را به عنوان فرمانی از جانب تو میپذیرد.